اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور یکایک شنونده های خوب و عزیز و گرانقدر. یاران صمیمی، درود بر شما که قصد همراهی با برنامه های رادیو تاجیکی را دارید. عزیزان همراه، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. انشالله که در پناه حق بهترین لحظه ها نصیب شما عزیزان و خانواده گرانقدرتان گردد. آرزوی ما سلامتی روح و روان و جسم شما عزیزان است. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر باشد انشاءالله. تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. در یک شنبه پنجم بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی، دهم جمادی الثانی سال 1441 هجری قمری و 24 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. What? صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز یکشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید همراه ما هم سفر باشید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ هست. پس از برنامه تقویم تاریخ شما شنونده های عزیز و ارجمند همراه خواهید شد با برنامه راه رستگاری. انشاءالله که فرصت داشته باشید با این برنامه هم همسفر باشید. دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد در روز یکشنبه. همراه و همسفر باشید. بخش پایانی گفتارهای امروز ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه پنجم بهمن سال 1399 هجری خورشیدی برابر با دهم جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 24 ینور سال 2021 میلادی است. ۸۱۵ سال پیش در روز دهم جمادی الثانی سال 627 هجری قمری، ادیب شهیر و عارف بزرگ ایرانی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری درگذشت. شیخ فریدالدین محمد ابن ابراهیم عطار نیشابوری از بزرگان عرفا و مشاهیر مشایخ صوفیه و شعرا در سال 513 هجری قمری در نیشابور به دنیا آمد. وی در ابتدا شغل عطاری داشت و صاحب ثروت شده بود. بعدها بر اثر حادثه‌ای به وادی سیر و سلوک قدم گذاشت و تا آخر عمر در این وادی پرگشود. عطار به حق از شاعران بزرگ متصوفه بود و کلام ساده و گیرای او با عشق و شوقی سوزان همراه است. زبان نرم و گفتار دلانگیزش که از دلی سوخته و عاشق برمی آمد، حقایق عرفانی را به نحوی خاص بازگو می کند. عطار از تمثیلات گوناگون و بیان حکایت‌های مختلف در هنگام طرح یک موضوع عرفانی استفاده می‌کند تا مقاصد معتکفان خانقاه‌ها و نکات عرفانی را برای مردم عادی روشن‌تر و آشکارتر سازد. عطار به داشتن آثار متعدد در میان شاعران متصوف ممتاز است. در آثار نظمی و نثری عطار نکات دقیقی درباره توحید و معارف الهی یافت می شود. تألیفات او را تا 114 و بیشتر و ده‌ها هزار بیت شعر گفتند. اخوان الصفا، اسرارنامه، الهی نامه، بلبل نامه، پند نامه، دیوان اشعار، منطق الطیر، تذکرت الاولیا و جواهر نامه از آن جمله اند. عطار به سال 627 یا 628 هجری قمری در فتنه مغول در سن 114 سالگی وفات یافت و بعضی او را مقتول می دانند. آرامگاه عطار نیشابوری در نزدیکی شهر نیشابور در استان خراسان واقع است و محفل دوستداران زبان و ادب فارسی می باشد. ۱۶۲ سال پیش در روز 24 ینور سال 1859 میلادی اولین چاه نفت جهان در ایالت پنسیلوانیا حفر و به نفت رسید. تا قبل از حفر نخستین چاه نفت به کمک وسایل جدید حفاری، این ماده مهم فقط از چشمه‌های سطحی نفت یا چاه‌های کم عمق که به وسیله دست حفر می‌شد استخراج می‌گردید و موارد استفاده از نفت خام نیز محدود بود. بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ این ماده حیاتی از اعماق زمین بیرون آورده شد. این چاه در ایالت پنسیلوانیای آمریکا حفر شد و پس از یک سال کار در 230 متری عمق زمین به نفت رسید. کشف نفت به عنوان مهمترین کشف نیمه دوم قرن 19 تأثیر شگرفی در توسعه صنایع و وسایل حمل و نقل بر جای گذاشت و در سالهای بعد به یکی از مهمترین منابع انرژی تبدیل شد که حتی بر سیاست‌های جهانی نیز تأثیر گذاشت. و 42 سال پیش در روز پنجم بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، با وجود اینکه عوامل رژیم شاه اجتماع بیش از دو نفر را در اکثر شهرهای ایران منع کرده بودند، قشرهای مختلف مردم بدون اعتنا به هشدارهای حکومت نظامی به راهپیمایی و تظاهرات علیه رژیم ادامه دادند و مزدوران شاه علی‌رغم توسل به شدیدترین شیوه های سرکوب موفق به کنترل مردم نشدند. برخوردهای خشونت آمیز ماموران حکومتی با مردم منجر به شهادت تعداد زیادی از مردم ایران در شهرهای مختلف کشور شد. در همین روز عده زیادی از افسران و همافران نیروی هوایی در تهران به خیابانها آمدند و علیه رژیم خودکامه شاه به تظاهرات پرداختند و وفاداری خود را به حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ابراز داشتند. آنان در پایان راهپیمایی با صدور قطعنامه جنایت‌های رژیم شاه را محکوم کردند و آمادگی خود را برای فداکاری در راه انقلاب اسلامی اعلام کردند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه پنجم بهمن سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 24 ژانویه سال 2021 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
دوستان خوبم، راه رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان شنونده، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه راه رستگاری از صدای خراسان رضوی در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. عزیزان، در این برنامه و چند برنامه آینده به موضوع اخلاق فرهنگی در اسلام پرداخته خواهد شد. در ادامه سلسله بحث‌های اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و اخلاق خانواده در پرتو الطاف الهی، مباحثی را در مورد اخلاق فرهنگی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تقدیم خواهد شد. یکی از شاخص‌های ارزیابی ملت‌ها فرهنگ و تمدن آنهاست. بر همین اساس به هر اندازه هر ملتی از گذشته فرهنگی مناسب و دیرینه‌تری برخوردار باشد، به همان میزان دارای موقعیت و جایگاه برتری خواهد بود. با چنین دیدگاهی به استناد اسناد و مدارک مسلم تاریخی، پیامبران الهی را میتوان در شمار پایه‌گذاران فرهنگ و تمدن‌های نخستین جامعه بشری به شمار آورد، زیرا آنان عمدتاً در میان اقوام و مللی به پا خواستند و دین خود را گسترش دادند که پیش از ظهور آنان آن جامعه فاقد هر گونه بنیان‌های فرهنگی مناسب بود. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در چنین هنگامه و فضایی به پا خواست و در راستای نهضت‌های پیامبران الهی دست به انقلابی بنیادین زد و تحولی تمدن آفرین را پایه‌ریزی نمود. شایان توجه است در میان جامعه‌ای که نشانی از علم و کتابخوانی وجود نداشت و اکثریت مردم بی سواد بودند و نمی دانستند که قلم چیست، در اولین آیه‌ای که در غار حرا توسط فرشته وحی بر پیامبر نازل می شود، سخن از خواندن و نوشتن به میان آمد و خطاب به پیامبر بانگ بر آمد: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید و انسان را از خون بسته‌ای خلق کرد. بخوان که پروردگار تو از همه چیز و هر کس برتر و بزرگوارتر است، همان خدایی که به وسیله قلم آموزش داد و به انسان آنچه را نمی‌دانست آموخت. بله عزیزان، بدون شک اگر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در میان کشورهای متمدن و پیشرفته انقلاب فرهنگی خود را آغاز می‌کرد، چندان شگفت‌آور نبود. ولی اینکه از ملتی عقب مانده و غرق در جهل و نادانی توانست در پرتو روشنگری‌های وحی الهی ملتی فرهنگ آفرین پرورش دهد و دنیای اسلام به اعتراف دانشمندان غرب و شرق برای قرن‌های متمادی مهد تمدن و فرهنگ باشد، بسیار تحسین برانگیز و اعجاب آور است. قرآن در این باره می فرماید: و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. او خدایی است که در میان مردمی جهل زده و بی سواد پیامبری از بین خودشان به رسالت برانگیخت تا آیات نازل شده او را پیوسته بر آنان بخواند و از تمام آلودگی ها پاکشان سازد و به آنها همواره کتاب و حکمت بیاموزد که پیش از آن به طور قطع و یقین در دنیایی از جهالت و گمراهی به سر می بردن. خدای بزرگ برای درک اسرار آفرینش به پدیده‌های پر رمز و راز جهان مانند ماه، زمین، آسمان، به روز، به شب و به دریاها سوگند یاد کرده است و صاحبان فکر و اندیشه خواسته است که برای کشف شگفتی‌های جهان هستی و شناخت هرچه بیشتر خداوند حکیم و آفریدگار آنها در اوج آسمان‌ها و اعماق اقیانوس‌ها نفوذ کنند تا با این حقیقت آشنا شوند که کوچکترین و بزرگترین موجودات هستی در پرتو تدبیر حکیمانه الهی پدید آمده اند و هدفمند آفریده شده اند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم محضر شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری رادیو تاجیکی. خلقت بشر هممون میدانیم فطرتاً انسان اجتماعی خلق شده، یعنی خالق ما، مدبر ما، کسی که انسان رو خلق کرده انسان رو اجتماعی آفریده. اجتماع چجوری صورت میگیره؟ اجتماع در تضارب آراء افرادش شکل میگیره. اجتماع از کی شکل میگیره؟ از من، از تو، از او، که با هم جمعی رو تشکیل میدهیم به نام اجتماع. پس اجتماع از سلول ها تشکیل میشود که ما افراد اون هستیم، ما سلول اون هستیم. منتها ما، یعنی شکل دهندگان اجتماع، اگر انسان های مثبت و خدایی باشیم قطعا اجتماعمان اجتماع مثبت و خدایی خواهد شد. و اگر ما، یعنی همون تشکیل دهندگان اجتماع، اگر غیر خدایی باشیم، رفتارهای ناهنجار رو داشته باشیم، جامعهمون میشه جامعه ناهنجار و هنجار شکن و غیر خدایی. بنابراین برای ورود به یک اجتماع سالم، افراد جامعه باید یک سری بایدها و نبایدها را به عنوان پیش نیاز یاد بگیریم. بعد وارد جامعه بشیم، بعد وارد اجتماع بشیم. خب حالا این بایدها و نبایدها را باید از کجا یاد بگیریم؟ این واحد درسی بایدها و نبایدها رو کجا باید بگذرونیم؟ من عرض میکنم یک دانشگاه بزرگیست که حتما سوال میکنید انسان باید قبل از اجتماع وارد دانشگاه بشه. بله، همه ما انسانها طبیعتاً و فطرتاً وارد اون دانشگاه میشیم، بعد خروجی اون دانشگاه رو اجتماع تشکیل میده. اون دانشگاه مهم اجتماع کوچکیست به نام خانواده. یک فرد اول باید در خانواده اون شالوده اش شکل بگیره، بعد بیاد اجتماع رو تشکیل بده. رو اسلام عزیز هم چون دینش و بنیادش بر اساس اجتماع صورت گرفته، بین همه دستورات اسلام عمدتاً اجتماعی است. حتی اگر نماز که یک به حساب عبادت فردی میتونه باشه، تأکید شده نماز رو ما به جماعت در مساجد بگذرانیم، نمازهای جمعهمون به همین نه، حجمون همین نه، برای تشکیل خانواده، حتی برای خواستگاریش برای ما راهگار نشان داده. دنبال هر کسی رو برای خواستگاری نریم، هر زنی رو به عنوان مادر برای فرزندانمون انتخاب نکنیم، هر آقایی رو و هر مردی رو به عنوان پدر برای فرزندانمون و اون دامادی که ما انتخاب بکنیم شرایطی باید داشته باشه. رو همین حساب خیلی چقدر تأکید شده. بعد بچه دار میشیم، فرزنددار میشیم، رابطه فرزندان با والدین، رابطه والدین با فرزندان، تمام اینها رو اسلام عزیز برامون معین کرده و مطالبش رو عنوان کرده. خب قرآن کریم یکی از خواسته های خلاصه انسان‌های شایسته رو داشتن خانواده و فرزندان خوب عنوان می‌کنه. ابراهیم علیه السلام، ببینید چقدر مهم، انسان زرنگ اینجوری. حضرت ابراهیم انسان زرنگی بود، در بزنگاه، در زمان و در لحظه استجابت دعا، وقتی که چون کار مهم می‌کرد دیگه، با حضرت اسماعیل فرزندش به حساب دیوارهای خانه کعبه رو بردن بالا، اونجا لحظه استجابت دعاست. اگه من شما می بودیم به ما میگفتن آقا شما یک دعای مستجاب دارید، مثلا چه دعا میکنید؟ ما اولین دعا میگیم خدایا ماشین، خدایا خانه، خدایا زمین، خدایا ثروت، اینجور چیزا رو میخواییم دیگه. ابراهیم علیه السلام در اون بزنگاه، در اون لحظه حساسی که دعا مستجاب میشه، قطعا مستجاب میشه، چون مرکزیت عالم که کعبه بوده پایه‌هاشو آورده بالا و مردم رو، همه عالم رو به سوی کعبه میخواد، نگاه ها رو به سوی کعبه حساب منعطف بکنه، دعا میکنه. میگه وقتی که ابراهیم کارش تمام شد، دست به دعا برداشت، گفت خدایا، چی بود دعاش؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی خدایا من و فرزندم اسماعیل رو اولا مسلمان قرار بده، و من ذریتنا و همچنین از ذریه ما، فرزندان ما، امت مسلمه رو که قرار تشکیل بدن، از فرزندان ما قرار بده. پس این چی رو میفهمانه به ما؟ میخواد به ما بفهمانه که پدر و مادر وظیفه داریم برای اولا صلاح اجتماع ما، برای اینکه یک جامعه الهی و خوبی داشته باشیم، اول در حق فرزندان خودمون، یعنی هر خانواده، هر پدر و مادر باید در حق فرزندان خودشون دعا بکنن که فرزندانشون خلاصه اهل باشن، صالح باشن، که بتونن زندگی به حساب اجتماع سالم رو تشکیل بدن. یا در جای دیگر همین حضرت ابراهیم علیه السلام، این که فرزندانش رو که بخوان جامعه اسلامی و جامعه الهی رو تشکیل بدن، از خدا تعالی توفیق میخواد. توفیق چی؟ یک، توفیق اقامه نماز و قبولی دعا را. اونجایی که میفرماید رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی و تقبل دعا، یعنی خدایا من و فرزندانم را از اقامه کنندگان نماز قرار ده و دعاهایمون رو بپذیر. این آیه نشان میده که اولا خود اقامه نماز برای خود و فرزندانمون نیاز به استمداد الهی داره. ما اگر بخوایم فرزندان سالم و اهلی داشته باشیم، باید دست نیاز به سوی پروردگار متعالمون دراز بکنیم. دوم، اینکه نماز در بین همه خواستهایی که ما از خداوند میتونیم داشته باشیم محوریت داره. اما اول برای فرزندانمون مسکن نخواهیم، زن خوب نخواهیم، نمیشی نخواهیم، اول بیایم از لحاظ معنوی پربار بکنیم. محوریت خواسته هامون نماز برای فرزندانمون شد. سوم، اینکه رسالت انبیا، ببینید ابراهیم میتونست رسالت انبیا، میدونید دیگه رسالت انبیا اقامه دینه، اقامه دین رو میتونست بخواد از خداوند متعال، اما میاد تأکید میکنه بر نماز. پس این نشان دهنده اینه که نماز آینه تمام نمای دین خداست. با توجه اینکه وقتمون گذشته، اگر فرصتی بود انشاءالله ادامه بحث رو در آینده مصدع شما سروران عزیزم در راه رستگاری خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که در هیچ مکتبی و در نزد هیچ استادی درس نخوانده بود و قانون وجودش از انوار علم و حکمت الهی سرشار شده بود، با الهامگیری از آیات وحی همواره می‌کوشید پیروان خود را به فراگیری دانش تشویق و ترغیب کند. آن حضرت روزی وارد مسجد شد، دیدند دو دسته گرد هم آمده‌اند، گروهی سرگرم عبادتند و دسته دیگر مشغول گفتگوهای علمی و آموزش دادن و یاد گرفتن می باشند. آن حضرت از مشاهده هر دو گروه خوشحال و خرسند شد و فرمود کار و فعالیت هر دو گروه ارزشمند است. سپس افزود ولی من برای تعلیم و افزایش دانایی و آگاهی مردم از سوی خدا فرستاده شده ام. آنگاه به طرف همان گروهی رفت که سرگرم بحث و گفتگوهای علمی بودند و در میان جمع آنها نشست. داستان راستان. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از سوی خداوند دانا و حکیم مأموریت داشت به مردم کتاب و حکمت بیاموزد، گذشته از سیره عملی با رهنمودهای خود پیوسته می‌کوشید سطح آگاهی‌های جامعه را افزایش دهد و حس دانش طلبی را در آنها ایجاد، زنده و پویا نگاه دارد. آن حضرت می‌فرمود کسی که در راه کسب دانش گام بردارد، خدا او را به سوی بهشت راهبری می کند و فرشتگان با خرسندی بالهای خیش را برای او می گسترانند و ساکنان زمین و آسمان و ماهیان دریا برایش طلب آمرزش می کند. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، توفیق حضرت اغیارتان، خداوند بزرگ نگاهدارتان.
گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود، هم بیقرارم دردسر شدم، دیوانه تر شدم. گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را من چون شعله های آتش شعله شدم، از ره به در شدم، دیوانه تر شدم.
دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. در روز یکشنبه همراه و هم سفر باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، علت گرانی قیمت ها در تاجیکستان در سال 2020 و نرخ ارز در تاجیکستان.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید.
با حضور مقامات جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در شهر دوشنبه، قرارداد اجرای مرحله دومی طرح ساخت تونل استقلال بین شرکت ایرانی فراب و وزارت راه و نقلیات تاجیکستان امضا شد. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان در این مراسم تاجیکستان و ایران را دو کشور دوست، همزبان، همفرهنگ و دارای تاریخ مشترک خواند و گفت جمهوری اسلامی ایران در اجرای بسیاری از طرحهای زیرساختی در تاجیکستان سهم ارزشمند همراه کرده است که به عنوان مثال میتوان به ساخت نیروگاه برقابی سنگتوده دو و تونل استقلال اشاره کرد. و افزود امروز فرصت آغاز مرحله دومی بازسازی تونل استقلال فراهم شده که امیدواریم تکمیل آن تحفه ارزشمند به جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان باشد. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در این مراسم تونل استقلال را از طرح‌های مهم و حیاتی برای تاجیکستان عنوان کرد و گفت ساخت این تونل در شرایط سخت کوهستانی کار دشواری بود، ولی خوشبختانه انجام شد و مرحله دوم نیز به لطف خداوند متعال با موفقیت تکمیل خواهد شد. بهروز مرادی، معاون مدیر عامل شرکت آب و نیروی ایران، نیز با اظهار خرسندی از حضور علی وکیلی، مدیر عامل شرکت فراب، در مراسم امضای قرارداد تکمیل تونل استقلال گفت سهم شرکت فراب و وزارت نقلیات تاجیکستان در این طرح به صورت 50-50 است و تلاش خواهیم کرد قبل از جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان این طرح را تکمیل کنیم. دفتر نمایندگی مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان که به دلیل گسترش ویروس کرونا فعالیت خود را قطع کرده بود، پذیرش درخواست ها برای مهاجرت از تاجیکستان به روسیه را از سر گرفت. این بار ثبت نام داوطلبان مهاجرت به روسیه برای کار و زندگی از تاجیکستان اینترنتی خواهد بود و پس از بررسی مدارک آنها به این درخواست ها پاسخ داده می شود. در سالهای اخیر هزاران شهروند تاجیکستان بر اساس برنامه مهاجرت به روسیه از طریق این دفتر با خانواده های خیش برای کار و زندگی رفتند که گفته می شود مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه همسود تعداد تاجیک ها به مراتب بیشتر می باشد. این افراد بر اساس نیاز شرکت های روسی برای اسکان و کار در مناطق مختلفی روسیه مستقر می شوند و با تخصص خیش استخدام خواهند شد. حکومت روسیه علاوه بر پرداخت خرج سفر و واگذاری خانه به آنها، به این افراد یاری های رایگان مالی نیز می رساند تا در مراحل اولیه بتوانند با شرایط این کشور سازگار شوند. حکومت تاجیکستان فهرست شرکت‌های دولتی را که تحت مدیریت شورای نظارتی از این به بعد فعالیت خواهند کرد تدوین نمود. این فهرست شامل 31 شرکت دولتی می شود که شرکت‌های راه آهن، طلای تاجیک، خدمات شهری، خدمات هوایی، بیمه اجتماعی، انتشارات دولتی دوشنبه، مهمانخانه دوشنبه، پاشته تاجیکستان و شرکت آب و فاضلاب شهر دوشنبه از آن جمله اند. هدف از این اقدام بهبود فعالیت مدیریتی در شرکت‌های دولتی است که قبلا فقط با یک مسئول یا همان مدیر اداره می شد. مدیر و اعضای شورای نظارتی در این شرکت ها را حکومت تعیین میکند. در تاجیکستان نزدیک به 800 کارخانه و شرکت با سرمایه گذاری دولتی مدیریت می شود که کارخانه الومینیوم، نیروگاه برقابی راهون، شرکت دولتی برق تاجیک، شرکت ترانسگاز، تاجیک تلکام، فرودگاه بین المللی دوشنبه، تاجیک ایر و کارخانه سیمان دوشنبه از جمله این مراکز هستند و با 100% منابع مالی دولتی فعالیت میکنند. اما نکته جالب این است که اکثر این کارخانه ها و شرکت های دولتی از جمله بزرگترین قرضداران و میان که اکنون قرضی عمومی این شرکت ها و کارخانه ها از 8 میلیارد دلار فراتر رفته است. تاجیکستان تا سال 2025 با یاری 105 میلیون دلاری بانک رشد آسیا برنامه نصب شمارشگرهای هوشمند برق را اجرا میکند. یکی از شرط های بانک رشد آسیا برای واگذاری این منابع مالی گران شدن قیمت برق مصرفی است که باید به طور پلکانی همساله افزایش یابد. در مرحله نخست این طرح نصب 398 هزار دستگاه شمارشگری هوشمند برق با 50 میلیون دلار خرج در شهر دوشنبه، ناحیه های اسفره، استراوشان، پنجکند، بوستان، کانیبادان و دنگره برنامه با نصب این شمارشگرهای هوشمند مشترکان برق وظیفه‌دار هستند که آغاز هر ماه خرج برق مصرفی خود را به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت دولتی برق تاجیک وارد کنند. به انتقال برق به خانه‌ها فقط با داشتن کارت ویژه پرداخت پول برق امکان پذیر خواهد بود. همچنین اگر مشترکان به موقع خرج برق مصرفی را پرداخت نکنند در مدت 10 تا 15 روز برق آنها قطع می‌شود. اما علیمجان بابایف اقتصاددان تاجیک و نماینده پیشین پارلمان این کشور معتقد است که قیمت فعلی 22.6 درهم برای هر کیلووات ساعت برق مصرفی در بخش خانگی در تاجیکستان بسیار گران میباشد. به گفته ای بابایف، بخشی از کارمندان دولت که حقوق پایین دریافت میکنند، قشرهای آسیب پذیر جامعه و بازنشستگان در صورت افزایش قیمت برق در تاجیکستان با مشکل جدی روبرو خواهند شد. با اصلاح قانون مالیات تاجیکستان اکنون شرکت‌های خارجی فراهمگری خدمات اینترنتی وظیفه‌دار هستند 18% مالیات بر ارزش افزوده به این کشور پرداخت کنند. از روز 16 ژانویه امسال یعنی 2021 این قانون اجرایی شده، اما مشخص نیست که این مالیات را شرکت‌های خارجی پرداخت خواهند کرد یا مشتریان آنها در داخل تاجیکستان. این در حالی است که تلاش‌های مشابه در روسیه و ازبکستان برای وادار کردن شرکت‌های گوگل، آپل و فیسبوک به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به جایی نرسید و کارشناسان تاجیک نیز معتقدند که بار سنگینی مالیات بر ارزش افزوده 18% بر دوش کاربران خدمات الکترونیکی خواهد بود. اکنون الف بانک و بانک تجارت خارجی تاجیکستان با مشتریان خیش اعلام کردند که خدمات پرداخت خرج استفاده از شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های رایانه‌ای مستقیم، خرید اینترنتی کالا و هزینه استفاده از ماهواره‌ها را قطع کردند. در سال 2020 نزدیک به 200 میلیون سامانی محصولات در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان تولید شده است. این مقدار محصولات در 3 منطقه از 5 منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان تولید شده است. در مجموع 60 شرکت در 5 منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان ثبت نام کردند که 22 مرکز در منطقه آزاد اقتصادی سوق، 11 مرکز در منطقه آزاد اقتصادی دنگره در ولایت ختان و 2 مرکز در منطقه آزاد اقتصادی 5 فعال می باشند. در سال 2020 2 منطقه آزاد اقتصادی کلاب در ولایت ختان و ایشکاشم در ولایت کوهستان بدخشان هیچ گونه فعالیتی نداشتند. از سوی دیگر زرینه دودوبایوا، کارمند بلندپایه پژوهشگاه اقتصاد در فرنگستان علوم روسیه، اعلام کرد است که مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان از توان بالای تولید محصولات برخوردار نیستند و نمیتوانند در حل مشکل بیکاری در این کشور سهیم باشند. کارگروه ویژه نظارت بر مصرف برق در ولایت سوق در شمال تاجیکستان اخیراً با یاری نیروهای پلیس حدود 9 میلیون سومانی پول برق پرداخت نشده را جمع آوری کرده است. این مبلغ در شهرهای اسفره، گلستان و ناحیه مسجد جمع آوری و به حساب شرکت دولتی برق تاجیک وارد شده است. به دلیل شدت یافتن بحران کمبود برق در تاجیکستان در فصل زمستان، استاد ویژه کشوری برای نظارت بر مصرف برق فعالیت خود را آغاز کرد. از وظیفه های این ستاد فاش نمودن دزدی برق، شناسایی قرضداران بزرگ برقی و دعوت از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف برق می باشد. کارمندان پلیس، دادستانی، کمیته دولتی امنیت ملی، آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی، شرکت دولتی برق تاجیک و کمیته های دولتی امور زنان و خانواده و ورزش جوانان اعضای این ستاد ویژه کشوری می باشند. این در حالی است که از روز 6 ژانویه سال جاری 2021 به دلیل پایین آمدن میزان آب در سد نیروگاه برق آبی نارک در مناطق روستایی تاجیکستان از ساعت 23 شب تا 6 صبح محدودیت انتقال برق اجرا شده است. و بر اساس اعلام آژانس دولتی آمار تاجیکستان در 10 ماه سال گذشته 2020 در این کشور 23800 فعال بخش خصوصی در شرایط کرونایی اجازت نامه خود را لغو کردند. گفته می شود 800 شخص حقوقی و 23000 فعال انفرادی در این مدت مجوز فعالیت خود را پس دادند. بر اساس آمار اخیر 641000 نفر در بخش خصوصی تاجیکستان فعالیت می کنند که 592000 نفر از آنها دارای اجازت نامه انفرادی هستند و بقیه شخص حقوقی محسوب می شوند. با این حال تأکید می شود که کمیته دولتی مالی تاجیکستان درباره علت دست از کار کشیدن فعالان بخش خصوصی و مانع ها و مشکلات آنها توضیح نداده است. از سوی دیگر دفتر نمایندگی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان با انتشار گزارش در سال گذشته 2020 تاکید کرده بود که شرکت ها و کارخانه های بزرگ دولتی در راه فعالیت بخش خصوصی این کشور مانع تراشی می کنند. در این گزارش تاکید می شود که حکومت تاجیکستان با انحصار بخش های انرژی، استخراج معدن ها و فلزات رنگی، صنایع مواد غذایی، ساختمان سازی، راه و نقلیات، هواپیمایی و مخابرات و ارتباطات شرایط یکسان فعالیت برای بخش خصوصی را فراهم نمی سازد.
یاران همراه، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم.
داده های آماری بیانگر این واقعیت است که قیمت مواد غذایی در تاجیکستان در سال 2020 یعنی سال گذشته به طور بی سابقه افزایش یافته است. بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور، از آغاز سال گذشته 2020 از همه بیشتر افزایش روغن های مایع 42.2%, شکر 47.7%, سبز زمینی 19.8%, تخم مرغ 18.9%, آرد و نان 13.8%, گوشت 5.7% و میوه و سبزیجات 4.7%, محصولات شیری 4.3%. مشاهده می شود درباره افزایش قیمت مواد غذایی در تاجیکستان در بین کارشناسان و تحلیلگران و مقامات رسمی دولتی اختلاف نظر وجود دارد، زیرا کارشناسان و تحلیلگران کمبود تولید مواد غذایی در داخل تاجیکستان را از دلایل‌های اصلی افزایش قیمت مواد غذایی در این کشور عنوان می‌کنند. اما عبدالمجید مؤمنزاد، رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، معتقد است که عامل‌های بیرونی سبب اصلی افزایش قیمت‌ها در سال 2020 در این کشور بوده است.
در حقیقت شما درست قید کردید، سر از ماه اکتبر بالا روی نرخ‌ها در بعضی محصولات، از آن جمله تخم، در بازارهای استعمالی شهر به نظر رسید. از جانب خدمات ضد انحصاری در تمام بازارهای شهر دوشنبه مانیتورینگ و آموزش گذرانده شد. از تمام فابریکا و کارخانه‌ای که امروز با استحصال تخم مشغول هستند، تمام کالکولاسیا یعنی خرج‌نمایی‌ها آنها را قبول کرده. امروز بلندشوی، همه ما می‌دونیم بلندشوی نرخ در نه تنها تخم در گیری مزبوطان، این اساساً از عامل‌های بیرونی وابستگی زیاد دارد. اگر ما تحلیل‌ها داریم با حکومت جمهوری هم پیشنهاد کرده هستیم، نه تنها در داخل جمهوری، اگر امروز در ما یک سومون تا یک سومون 10 درهم هر دانه تخم در بازار استعمالی و فروش برآورده شود، در دیگر دولت‌ها از جمله در جمهوری ازبکستان یک چیت تخم هم 32 دانش تا 35 36 سومون تا 40 سومون رقم برآورده است، یا در جمهوری قزاقستان یا در دیگر دولت‌ها.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان $1.10 و $30 و 1 یورو $12.20 مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آنچه در خوجند انجام شد منیار بود نه سرکوب. اعلام جزئیات پرونده شهردار سابق کلاب 2 ماه پس از محکوم شدن وی به زندان. آزاد شدن یکی از خطرناکترین داعشی های یمن به دستور مستقیم عربستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. در یکی از واحدهای نظامی شهر خوجند مرکز ولایت سغد، نیروهای پلیس تمرین سرکوب اعتراضها و تجمعات احتمالی را برگزار کردند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که این تمرین برنامه‌ریزی شده است و هدف آن دفاع از نظم عمومی و ساختار سیاسی کشور در برابر هر نوع اعتراضات و تجمعات غیرقانونی میباشد. اکبر شریفی، سخنگوی پلیس ولایت سغد، گفت بعضی از شبکه‌های اجتماعی این تمرین‌ها را به عنوان سرکوب واقعی اعتراضات منعکس کردند که جای تأسف دارد. با این حال بعضی کارشناسان معتقدند هدف از برگزاری این تمرین در شرایط جیره‌بندی برق و احتمال برگزاری تجمع‌های اعتراضی است ترساندن مردم است. عبدالملک قادروف تحلیلگر سیاسی در تاجیکستان میگوید البته بحران کمبود برق در فصل زمستان که مقامات مدعی‌اند به دلیل کمبود آب در صد نیروگاه برقابی نارک ایجاد شده میتواند به اوضاع اجتماعی کشور تاثیر رساند. از این رو نیروهای انتظامی با برگزاری این تمرین ها چنین پیام میدهند که در صورت هر نوع اعتراض با آن برخورد شدید خواهد شد. در تاجیکستان پس از دوران جنگ شهروندی دیگر هیچ نوع اعتراضات عمومی هرچند که بر اساس قانون با مجوز مقامات امکان پذیر می باشد برگزار نشده و در چند مورد چنین مجوز داده نشده است. اما در سال 2020 در ناحیه های خراسان در ولایت ختلان و روشان ولایت بدخشان اعتراضات علیه مقامات حکومتی برگزار شد. دادستانی کلی تاجیکستان دو ماه پس از اعلام حکم 12 سال محکومیت بهرام عنایت‌زاده شهردار سابق کولاب جزئیات پرونده وی را رسانه‌ای کرد. به دلیل پشت درهای بسته برگزار شدن دادگاه محاکمه شهردار سابق کولاب و سه نفر از زیردستان وی اکنون اقدام به اعلام بعضی از جزئیات پرونده عنایت‌زاده کردند. بر اساس گزارش دادستانی کلی تاجیکستان بهرام عنایت‌زاده به جرم ریزوپاش منابع مالی کلاهبرداری سوء استفاده از موقعیت شغلی و رشوه‌ستانی به 12 سال زندان محکوم شده است. گفته می شود که عنایت‌زاده با دریافت بیش از 2 میلیون سومانی رشوه اقدام به ساخت یک درمانگاه کرده است. همچنین دزدیدن یاری‌های بشردوستانه از دیگر اتهامات شهردار سابق کلاب اعلام شد. همچنین دادستانی کلی تاجیکستان اعلام کرده است که عنایت‌زاده در برابر اختصاص زمین به درخواست کنندگان 400 هزار سومانی رشوه دریافت کرده است. وی که قبلا شهردار استراوشان در ولایت سوق در شمال تاجیکستان بود در ماه می سال 2019 بر اساس فرمان امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مقام شهردار کولاب تعیین شد. به همراه عنایت‌زاده رانندهش مسئول امور ساخت‌وساز و مدیر امور رفاهی شهرداری کولاب نیز به 7 تا 8 سال زندان محکوم شدند. شهرداری دوشنبه اعلام کرد که در ماه اپریل سال گذشته 2020 جمعیت پایتخت تاجیکستان به 877 هزار نفر رسیده است. بر اساس این آمار بدون محاسبه 8 ماه باقی مانده از سال گذشته 2020 جمعیت شهر دوشنبه در مقایسه با دوره مانند سال 2019 نزدیک به 2% افزایش یافته است. گفته می شود که تا ماه اپریل سال 2020 در پایتخت تاجیکستان 4098 نفر متولد شدند و شمار افراد فوت شده به 678 نفر رسیده است. این در حالی است که در سال 2020 بانک جهانی رشد با سرعت جمعیت تاجیکستان را که با برنامه ایجاد جای کار و کاهش فقر در این کشور تناسب ندارد بمب ساعتی اعلام کرده بود. از نگاه کارشناسان بانک جهانی در حالی که یک سوم جمعیت بیش از 9 میلیون و 400 هزار نفری تاجیکستان را نوجوانان تا 14 سال تشکیل می کنند و برنامه مهاجرت نیروی کار جوان این کشور به خارج هم دشوار شده است، مقامات دوشنبه باید برای تنظیم رشد جمعیت برنامه ریزی کنند. تاجیکستان با رشد سالانه 2% جمعیت در میان کشورهای عضو جامعه همسود و آسیای مرکزی در مقام نخست افزایش جمعیت قرار دارد. با گفته کارشناسان امور جمعیت در سال 2023 جمعیت تاجیکستان به 10 میلیون نفر خواهد رسید، اما بعضی تحلیلگران معتقدند که این اتفاق زودتر خواهد افتاد. در روزهای اخیر در تاجیکستان قیمت بنزین و گازوئیل یا همون سلرکا افزایش یافته و اکنون برای هر یک لیتر از این دو نوع سوخت باید 7 سومانی پرداخت کرد. قیمت یک لیتر بنزین و گازوئیل در هفته قبل 6 سومانی 60 درهم بود که اکنون به 7 سومانی و حتی نوع نخستی آن به قیمت بالاتر نیز رسیده است. مقامات رسمی درباره علت افزایش قیمت این دو نوع سوخت توضیح ندادند. و رانندگان وسایل نقلیه معتقدند که این پدیده موجب افزایش راهکرا و نارضایتی مسافران نیز خواهد شد. قبلا مسئولان شرکت های وارد کننده سوخت دلیل افزایش قیمت ها را کاهش واردات عنوان کرده بودند. تاجیکستان سوخت را اساسا از روسیه و قزاقستان وارد میکند. قیمت انواع سوخت در تاجیکستان در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی بین 30% تا 40% گرانتر میباشد. بر اساس آمار رسمی خدمات گمرک تاجیکستان و این کشور در سال گذشته 2020 بیش از 430 هزار تن گازیمایه، 250 هزار تن گازوئیل و 180 هزار تن بنزین وارد شده است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. کمترین تعداد موردهای فوت از کووید 19 در ایران در 7 ماه اخیر در 24 ساعت گذشته ثبت شد. خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، روز شنبه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در ایران به خبرنگاران گفت در ظرف 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6207 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و از این تعداد 495 نفر بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین تاکید کرد با فوت 69 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته تعداد عمومی جان باختگان این بیماری در ایران به 57294 نفر رسید. خانم لاری همچنین افزود مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 1,367,032 نفر رسیده است که خوشبختانه تا کنون 1,158,475 نفر از آنها بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 98 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 2 میلیون نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. آموزش زبان شیرین و کهن فارسی در ژاپن بیش از 100 سال خدمت دارد. به نام جایزده استاد دانشگاه اساکای ژاپن در نشست زبان فارسی در شبخاره و شرق آسیا که به همت بخش بین المللی نمایشگاه مجازی کتاب تهران برگزار شد گفت آموزش زبان فارسی در ژاپن حدود 100 سال خدمت دارد و مردم ژاپن از دیرباز علاقه‌مند به یادگیری زبان فارسی بودند. محمد ابوالکلام سرکار استاد دانشگاه در رشته زبان فارسی هم با عنوان مهمان این نشست در توضیحات درباره افزای زبان فارسی و سابقه تاریخیش در بنگلادش گفت بنگلادش یکی از مرکزهای زبان و ادبیات فارسی است و این زبان در دوره زبان رسمی دولتی و اداری بنگلادش بوده است. شریف هادی از دانشگاه بانکوک در تایلند هم در این نشست مجازی با اشاره به سابقه زبان فارسی در تایلند یادآور شد. زبان فارسی در کشور تایلند از دیر باز رواج دارد. رئیس جمهوری جدید آمریکا دستور داد تأثیر تحریم‌های خارجی بر مبارزه کشورها با گسترش ویروس کرونا بررسی گردد. جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا دستور داده است تا وزارتخانه های امور خارجه، خزانه داری، بازرگانی و نهادهای تابع وزارت تندرستی این کشور و همچنین نمایندگی آمریکا برای توسعه بین‌المللی آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا و تحریم‌های چندجانبه بر مبارزه با ویروس کرونا را به وی گزارش کنند. این سند راهبرد جهانی آمریکا برای تقویت مبارزه بین المللی با کووید 19 و تقویت آمادگی زیستی و ایمنی جهانی نام گرفته است. گفتن است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا حتی در اوج گسترش ویروس کرونا هم تحریم علیه دیگر کشورها از جمله ایران را کاهش نداد. این در حالی است که تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا که شامل اقلام اساسی و حتی دارویی و پزشکی نیز می شود باعث مشکلات فراوان برای مردم کشورهای تحت تحریم آمریکا به ویژه بیماران کرونا شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیراً با انتقاد از سیاست‌های دشمنانه آمریکا در شرایط همگیری بیماری کووید 19 گفته بود که جهان دیگر نمی‌تواند در مقابل تروریسم اقتصادی آمریکا که با تروریسم پزشکی پیوند خورده سکوت کند. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا به همتای افغانستانی خود اطلاع داده است که آمریکا توافق دولت دونالد ترامپ با گروه طالبان را بازنگری خواهد کرد. پیشتر آنتونی بلینکن که نامزد جو بایدن برای هدایت وزارت کارهای خارجه آمریکا است در جلسه پرسش و پاسخ با نمایندگان در مجلس سنای این کشور گفته بود که توافق دولت دونالد ترامپ با گروه طالبان را بررسی و بازنگری خواهد کرد. این در حالی است که منابع از دولت افغانستان و گروه طالبان پیشتر گفته بودند که دو طرف برای توافق دولت دونالد ترامپ با طالبان منتظر ورود جو بایدن به کاخ سفید هستند تا از مواضع او نسبت به این توافق و اقدامات آینده‌اش آگاه شوند. توافقنامه صلح آمریکا و گروه طالبان بعد از 11 دور مذاکرات در حال به امضا رسید در سال 2020 که با وجود دولت خانه افغانستان امریکا به گروه طالبان در امور داخلی این کشور اجازه مداخله داده است. درباره توافقنامه ناروشن امریکا با طالبان که یکی از مهمترین میراث های دونالد ترامپ در مقام رئیس جمهور امریکا برای دولت جو بایدن رئیس جمهور جدید این کشور است، به گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل توجه فرمایید که در آن سخنان غلام حسین ناصری نماینده مجلس و اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان را خواهید شنید.
جو بایدن چهارمین رئیس جمهور آمریکاست که جنگ افغانستان را به ارث می‌برد. حدود یک سالی است که آمریکایی‌ها پس از نزدیک به دو دهه جنگ در افغانستان با طالبان توافقنامه امضا کردند. اما در همین یک سال هر دو چندین بار به همدیگر نسبت به نقض توافقنامه هشدار دادند. مشخص نیست چه بندهای محرمانه‌ای در توافقنامه آمریکایی‌ها با طالبان وجود دارد، اما اکنون که دولت بایدن بر روی کار آمده است، گفته می‌شود وزارت دفاع آمریکا از دادن اطلاعات جنگ افغانستان به مقامات دولت بایدن خودداری کرده است.
900 تا، خوب دقت کنین، 900 صفحه بخشی موضوعی مخفیانه و سیکرتی این پروسه به نام صلح بین حکومت آمریکا و بین طالبان به امضا رسیده که از او حتی آقای غنی و عبدالله هم اطلاع نداره.
مشاور امنیت ملی بایدن هم در تماس با مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفته است که توافقنامه دولت ترامپ را با طالبان که از طرف آمریکایی‌ها به امضای زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان رسید، بررسی خواهد کرد، چیزی که انتظار دولت افغانستان است. در روزهای اخیر برخی از سیاسیون افغان اعلام کردند زلمای خلیلزاد این آمریکایی افغانی الاصل طرح دولت موقت را برای آینده افغانستان با خود دارد، طرحی که به مزاق دولت کنونی افغانستان خوش نیامد.
حکومت موقت به اساس کدام صلاحیتی نامطرح میکنه؟ ما خود رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان است. کسایی که گپ میزنن آزادی دارن، ازار دفعه مطرح کنن، اما تأثیرات حکومت های موقت گذشته را دیدن؟ یعنی
با همه این تفاصیل به نظر نمی‌رسد سیاست‌های دولت بایدن هم نسبت به افغانستان در مقایسه با دولت قبلی آمریکا تغییری یابد. همزمان با ابهام‌ها درباره توافقنامه آمریکا با طالبان، گفتگوهای صلح هم بین هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر به کندی به پیش می‌رود، به طوری که این دو هیئت این روزها رغبتی برای برگزاری نشست‌های دو جانبه ندارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
دادسرای جنایی در عدن یمن به دستور مستقیم عربستان مفتی داعشی را آزاد کرد. پایگاه خبری یمنی یو ام پی نوشته است که منابع آگاه اعلام کردند که دادسرای جنایی در عدن به دستور مقامات مسئول در دولت خودخوانده عبدالربی منصور هادی در این شهر و بنابر دستور ائتلاف متجاوز به یمن جمعه شب 20 ژانویه ابوبکر اربریکی مفتی گروه تروریستی داعش را آزاد کردند. به گفته این منابع، سامح از زوکا از اعضای دادسرای کیفری عدن به عنوان معاونت این دادسرا در 18 ژانویه جاری انتخاب شد تا در نخستین ماموریتش اربریکی را که در بسیاری از جنایت‌های داعش مشارکت داشته در روزی تعطیل رسمی آزاد کند. و از سرکرده‌های داعش و مفتی این گروه تروریستی در یمن بود که در چندین حمله تروریستی در عدن، لاهیج، ابین و تایز نقش داشته است. وی پیش از تشکیل داعش در سال 2010 پس از برنامه‌ریزی برای انفجار در ورزشگاه 22 می در مسابقات جام قهرمانی خلیج فارس بازداشت شده بود که برای ائتلاف سعودی متجاوز به یمن از زمان حمله به این کشور به شیوه‌های مختلف از تروریست‌های القاعده و داعش حمایت می‌کنند. وزیر امور خارجه سعودی مدعی شد که کشورش به دنبال آتش‌بس فراگیر در یمن است و می‌تواند با دولت جدید آمریکا در این مسئله هماهنگ باشد. فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی در گفتگو با شبکه العربیه مدعی شد که ریاض به دنبال توقف جنگ است که علیه یمن براه انداخته است. وزیر خارجه سعودی مدعی شد که ائتلاف حمله کننده به یمن به سرکردگی کشورش مانع آتش‌بس در این کشور نیست، بلکه به ادعای و انصار الله یمن است که مانع اصلی توافق آتش‌بس در این کشوری جنگ زده است. بن فرهان که لحن ملایم در مقایسه با زمان دونالد ترامپ داشت در مورد رویکرد دولت آمریکا نسبت به جنگ یمن اضافه کرد که ما معتقدیم که اگر دولت بایدن پرونده جنگ در یمن را ارزیابی کند، خواهد دید که اهداف پادشاهی سعودی و ائتلاف با هدفهای دولت بایدن در این پرونده با کلی مطابق می باشد. وزیر خارجه سعودی در ادامه بار دیگر با اشاره به پیشرفت‌های ریاض برای تحقق آتش بس در یمن اظهار کرد که یمنی ها برای تحقق این موضوع باید با شرط‌های معقول و با وساطت سازمان ملل متحد موافقت کنند. تا دو ماه دیگر جنگ ائتلاف مشترک عربستان سعودی و امارات عربی متحده و ضد یمن وارد هفتمین سال خود می شود که نتیجه آن برای عربستان رسوایی نظامی و سیاسی و برای مردم یمن ویرانی و کشتار بوده است. جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا در حال کار خود را در کاخ سفید آغاز کرد که بسیاری از مقامات و تحلیلگران روسی معتقدند آغاز ریاست جمهوری بایدن تازه شروع دوره جدید از شدت اختلافات در رابطه روسیه و آمریکا خواهد بود. در این زمینه گزارش همکارمان سید علی دارابی آماده پخش است که در آن اظهارات کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته بین المللی شورای فدراسیون روسیه، دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، ولادیمیر جاباروف سناتور بلندپایه شورای فدراسیون روسیه را خواهید شنید.
آغاز به کار جو بایدن در کاخ سفید تازه شروع دوره جدید از تشدید تنش با روسیه خواهد بود. این دیدگاه بسیاری از تحلیلگرانی است که مواضع بایدن را بررسی کردند.
رئیس جمهور جدید آمریکا از دونالد ترامپ بسیار تهاجمی‌تر و ناراحت‌تر است و با کشورهایی که متحد واشنگتن محسوب نمی‌شوند بسیار تند و رادیکال برخورد می‌کند. حضور بایدن در کاخ سفید برای روسیه خبری منفی است و احتمالاً شاهد تشدید کم سابقه تنش در روابط مسکو و واشنگتن خواهیم بود.
کرملین نبود اراده کافی برای بهبود روابط مسکو واشنگتن را مختص هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه می داند.
در سالهای گذشته واشنگتن اراده‌ای برای بهبود روابط با روسیه از خود نشان نداده و در دوره ریاست جمهوری جدید امریکا نیز احتمالاً این وضعیت ادامه خواهد یافت.
و مجالس دوما و سنای روسیه خواستار آماده شدن مسکو برای پاسخگویی متقابل به تحریم‌های بیشتر و اقدامات ضد روسیه جدید آمریکا شدند.
تحریم‌های ضد روسیه از جمله تحریم خط لوله گاز روسیه به آلمان در دستور کار دولت ترامپ بود و در دوره جو بایدن نیز تشدید خواهد شد. البته روسیه ابزارهای مختلفی برای پاسخگویی در اختیار دارد.
بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و حتی مقامات عالی رتبه روسی با اشاره به اظهارات و مواضع ضد روسی جو بایدن چشم‌انداز روابط مسکو و واشنگتن را در دوره ریاست جمهوری بایدن تیره و تار و همراه با تنش‌های بیشتر ارزیابی می‌کنند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
به دنبال دعوت مخالفان دولت روسیه برای اعتراض به بازداشت الکسی ناوالنی، فعال سیاسی مخالف دولت، ده ها نفر در چندین شهر روسیه تظاهرات برگزار کردند. تا بعد از ظهر شنبه بیشتر اعتراضات در شهرهای شرق دور روسیه برگزار شده که در آن منطقه شب فرا رسیده است. در شهر یکوت در منطقه سیبیر بیش از 300 نفر در سرمای 50 درجه سانتیگراد زیر صفر در تظاهرات ضد شکر کردند و در اعتراض مانند در شهر خبروسک نیز 1000 نفر شرکت داشتند که پلیس ده ها نفر را بازداشت کرد. اعتراضات در چندین شهر روسیه در قسمت شرق دور از جمله نوسیبیرسک، یوژن سخالینسک، ولادیواستوک و کامسامولسک نا امور برگزار شد و صدها نفر از طرفداران ناوالنی در آن شرکت کرده و خواستار آزادی وشتند. در همین حال شبکه تلویزیونی ارپیکا با گزارش مخالف دولت روسیه اعلام کرد که ماموران پلیس مسکو از صبح روز شنبه در میدان پوشکین در مرکز پایتخت روسیه تدبیرهای شدید امنیتی به کار گرفته و مانع از برگزاری اجتماعی اعتراضی میشوند. ماموران امنیتی الکسی ناوالنی، فعال مخالف دولت روسیه، را هفته گذشته در فرودگاه مسکو بازداشت کردند و به حکم دادگاه تا تعیین تکلیف و یک ماه در بازداشت باقی خواهند ماند. کمیته پیگیری قضایی روسیه به تازگی ناوالنی را به اختلاس کلان مالی متهم کرد که این اتهام میتواند برای او 10 سال حبس و 1,000,000 روبل، حدود 13,000 دلار جریمه برد. ناوالنی یکی از اصلی ترین منتقدان پوتین رئیس جمهوری روسیه است که روز 23 آگوست 2020 در بادگاه از سیبری و مسکو بیمار و پس از فرود استرالیا هواپیما به بیمارستان در شهر تومسک سیبر منتقل شد و سپس به یک مرکز درمانی در برلین آلمان انتقال یافت، جایی که پزشکان در اولهای ماه ینوار اعلام کردند که نشانه های از مسمومیت وی با ماده سمی نویچا وجود دارد. روسیه دست داشتن در این مسمومیت ناوالنی را به شدت رد میکند. ماجرای تحریم آمریکا علیه آلمان حتی به دلیل تازه وارد بایدن هم کشیده شد. بایدن پیشتر ساخت خط لوله از روسیه به آلمان را معامله بد خوانده بود. آنتونی بلینکن گزینه و برای وزارت خارجه آمریکا هم گفته است که فشارها را برای توقف ساخت خط لوله نوردستریم یا همان موج شمالی از روسیه به آلمان حفظ خواهد کرد. شرح بیشتر را در گزارش امیر شورای از برلین با اظهارات انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و کلاوس ارنست نماینده مجلس این کشور خواهید شنید.
تنها کشتی باقی مانده که تحت تحریم آمریکا همچنان مشغول لوله گذاری در دریاست در شمال آلمان.
ادگاز پایپلاین نورد استریم 2
تنها 30 کیلومتر دیگر مانده تا خط لوله 1200 کیلومتری گاز از روسیه تا آلمان و از طریق دریای بالتیک به اتمام برسد. اما زیر فشار تحریم که در آمریکا همه بر آن اصرار دارند، از ترامپ تا بایدن و از مجلس نمایندگان تا سنا، مرکل اما میگوید ما به تکمیل خط لوله گاز موسوم به نورد استریم 2
پایبندیم.
این تحریم های فراسرزمینی خواه ناخواه ابزاری هستند که از دیدگاه من قابل قبول نیست.
در مجلس آلمان هم برخی نمایندگان مقابله به مصر با تحریم‌های آمریکا را توصیه کردند. کلاوس ارنست نماینده مجلس به ما میگوید
این تحریم تهدیدی برای استقلال آلمان و اروپا است. ما یک کشور مستقل هستیم و نیازی نمی‌بینیم از آمریکا سوال کنیم که برای تأمین انرژی چه راهی رو دنبال کنیم. به نظر من بعد از سالها تهدید و تحریم باید واکنشی نشان بدهیم، زیرا گفتگو با آمریکایی‌ها ثمری نداشته.
آمریکا با ابزار تحریم هم می‌خواهد آلمان و اروپا در انرژی به روسیه وابسته نشوند و هم فروش گاز خودش را با قیمتی گران‌تر به آلمان ادامه دهد.
آلمان سالانه 18 میلیارد متر مکعب گاز LNG از آمریکا وارد میکنه که حالا برخی نمایندگان مجلس از دولت آلمان خواستند برای مقابله به مثل با تحریم بر واردات گاز از آمریکا تعرفه وضع کنه. امید شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان عزیز، بخش سیاسی برنامه این ساعت رو به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع خودداری ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از عذرخواهی کشورش به دلیل جنایت های دوره استعمار فرانسه در الجزایر اختصاص دارد. فرانسه به عنوان یکی از قدرت‌های استعماری کارنامه ننگین در زمینه اشغال و اقدامات جنایتکارانه در مستعمره‌های خود در قرن 20 به ویژه در الجزایر دارد. الجزایر به مدت 132 سال تحت استعمار اشغالگران فرانسوی قرار داشت و با وجود درخواست‌های پی در پی دولت الجزایر برای عذرخواهی دولت فرانسه به دلیل استعمار و جنایت این کشور در شمال آفریقا، اما ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از قبول این امر داری می‌ورزد. دفتر راستی جمهوری فرانسه اخیراً در بیانیه اعلام کرد که ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور هرگز از اشغال الجزایر یا جنگ خونین 8 ساله در قرن 20 که از سال 1954 تا 1962 میلادی که به سلطه فرانسه بر الجزایر پایان داد عذرخواهی نخواهد کرد و به جای آن در مراسم نمادین و رمزی در راستای آنچه که گسترش تفاهم و صلح بین دو کشور خوانده می‌شود شرکت می‌کند. ایمانوئل مکرون دو سال قبل در بیانیه به صورت رسمی مسئولیت فرانسه در استفاده نظامند از شکنجه از سوی نظامیان فرانسوی در دوران جنگ آزادی خواهی الجزایر را به رسمیت شناخت، اما هرگز عذرخواهی نکرد. با گذشت بیش از 6 دهه از پایان جنگ 8 ساله میان ارتش اشغالگر فرانسه و مبارزان آزادی خواهی الجزایر، هنوز جنایت فرانسوی ها در طول آن سالها باعث شده که روابط دو کشور ترمیم نگردد. با توجه به اهمیت این موضوع، ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بنیامین سر را استاد تاریخ فرانسوی را در ماه یونی 2020 مسئول تدوین گزارش درباره نقش فرانسه در دوران استعمار و جنگ استقلال الجزایر بین سالهای 1954 تا 1962 میلادی نمود. کاخ رئیس جمهوری فرانسه اخیراً پس از آن که امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور گزارش تحقیقی این مورخ فرانسوی را دریافت کرد، بیانیه ای را منتشر کرد. این گزارش موجب عذرخواهی پاریس نشد، و صرفاً به بیان بخشی از تاریخ سیاه استعمارگری فرانسه در الجزایر پرداخته و پیشنهادهایی را در جهت بهبود فضای حاکم در رابطه دو کشور مطرح کرده است. بسیاری از تاریخ نگاران فرانسوی و اروپایی بارها با استناد به تحقیقات علمی و پیشنهاد شواهد و مدارکی اساسمند بر نقش مستقیم دولت‌های وقت فرانسه در سرکوب، کشتار، تبعید و تبعیض در الجزایر در دوران استعمار پاریس و به ویژه در جریان جنگ استقلال این کشور تاکید کردند. با این حال هیچ یک از رئیسان جمهوری فرانسه تاکنون حاضر نشدند تا از الجزایرها به خاطر این همه جنایت رسما عذرخواهی کنند. مسئله مهمی که امانوئل ماکرون در دوران تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهوری فرانسه در سال 2017 در راستای جلب نظر چپگرایان و نیز اقشار جوان جامعه فرانسه و فاجعه‌هایی که در جریان جنگ استقلال خواهی الجزایر رخ داده اشاره کرد و گفت که فرانسه یک عذرخواهی به الجزایر قرضدار میباشد. با این حال زمانی که وی در ماه یونی 2017 به کاخ الیزه راه یافت و رئیس جمهوری فرانسه شد، از موضع قبلی خود عقب نشینی کرد. به نظر میرسد امانوئل ماکرون تحت فشار راستگرایان افراطی یعنی حزب اجتماعی ملی و نیز راستگرایان میانه یعنی حزب جمهوری خواهان و حتی بعضی از همحزبی های خود نیز قرار گرفته و با تغییر آشکار موضع قبلی مدعی شد که برداشت درست از خانون وی نشده است. با این حال پرونده جنایت های فرانسه که از مدعیان غربی دفاع از حقوق بشر میباشد در جنگ الجزایر آنچنان سیاه و جنایتکاران است که جای هیچ گونه توجیه یا حق برآوردن را در این زمینه باقی نمیگذارد. به گفته عبدالمجید شیخی مشاور امور تاریخی رئیس جمهوری الجزایر، پس از آنکه فرانسوی ها در الجزایر کشتار بر راه انداختند، استخوان بسیاری از مردم الجزایر را که خود آنها را کشته بودند برای استفاده در صابون سازی و تصفیه شکر به مرسل فرانسه بردند. در طول جنگ استقلال خواهی الجزایر ها که از سال 1954 تا 1962 میلادی به طول انجامید، نزدیک به 60 هزار نفر از اعضای جبهه آزادی بخش میهنی الجزایر و 1 میلیون نفر غیر نظامی این کشور توسط نظامیان فرانسوی کشته شدند. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آنچه در خوجند انجام شد مانیور بود نه سرکوب. اعلام جزئیات پرونده شهردار سابق کلاب دو ماه پس از محکوم شدن وی به زندان و آزاد شدن یکی از خطرناکترین داعشی های یمن به دستور مستقیم عربستان سعودی. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران
ملاک شهر بیتون مرا حبس نشود و